سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض تشکر دارم از همه عزیزان و بزرگواران، مسئولین محترم دفتر تبلیغات که بانی خیر این جلسات و این سلسله جلسات شدن، حاجای روستا آزاد که واقعا زحمت کشیدن و من این ایام شاهد بودم، خارج از وظایف سازمانی خودشون و همکارانشون زحمت کشیدن، کارگروهی رو تشکیل دادند، حقیر هم خدمتشون میرسیدم و جلسات این کارگروه و این مجموعه طراحی این بسته شد و کارهای دیگه ای که انشالله تهیه دارن میکنم دوستان و تقدیم شما عزیزان خواهد شد. من همینجا تشکر میکنم چون این یک فریضه قطعیه فوریست و عزیزان، دوستان، بزرگواران، ما میخواهیم بریم راوی روایت کربلایی بشویم که صحنه نبرد حق و باطل بود و کربلا در کربلا میماند اگر زینب نبود و امام سجاد که همرزمان، تعبیر قشنگی امام حسین به کار، حضرت آقا به کار میبره راجع به ائمه بعد از امام حسین که همرزمان حسین. ما میخواهیم ان شاء الله همرزم امام حسین باشیم در این میدان نبردی که جانانه حضرت زینب و امام سجاد ایستادگی کردند و روایتی رو که یزید میخواست غلبه بدهد بر قیام ابی عبدالله، اون روایت رو به چالش کشیدن و روایت مد نظر خودشون رو که روایت حق و حقیقی بود ارائه کردند. حتما بارها شنیده اید جریان خطبه ای که حضرت زهرا، حضرت زینب در شام قرائت کردن یا امام سجاد. نبرد بعد از حادثه عاشورا اگر نگوییم مهمتر، قطعا به میزان اهمیت نبرد میدانی خود عاشورا و کربلا بود. یعنی ما یک نبرد میدانی داریم که در صحنه میدان نبرد سخت، یک نبرد روایت اون میدان، روایت فتح اون میدان داریم که این اهمیتش شاید بیشتر باشه. چرا؟ چون شما می توانی فاتح میدان باشی اما در عرصه روایت کاری با شما بکنن که شما رو مغلوب معرفی بکنند، کما اینکه یزید از حیث ظاهری فاتح میدان نبرد عاشورا بود، امام حسین رو به شهادت رسوند، اصحابش رو به شهادت رسوند، فجیعانه هم به شهادت رسوند و اهل بیتش رو به اسارت برد، اما در عرصه روایت امام سجاد و حضرت زینب نگذاشتند روایت یزید غالب بشود بر آنچه که حقیقت حادثه کربلا بود. ببینید چقدر سخته وقتی وارد اون صحنه و اون جلسه بشوی، سر بریده امام حسین، بعد یزید اشعار بخونه، مسخره کنه، لعبت هاشم و بالملک فلا جا خبرون ولا وحی نزل، بگوید که اصلا هیچ خبری نبود و اینا همه دروغ بود، بنی هاشم ملک و حکومت رو به بازی گرفته بود و امروز باید کشته های بدر می بودند و می دیدند که من انتقام خون همه اینها رو گرفتم. و باید به من افتخار کنه بنی امیه و قریش. این صحنه رو که حضرت زینب میبینه که سخت واقعا، 40 منزل هم آمده، حادثه عاشورا رو دیده، سنگ و فحش و ناسزا و به عنوان حالا یک صحنه رو هم طراحی کرده یزید که اینها رو به عنوان کنیز وارد جلسه کرده، وارد در واقع شام کرده. این میدان و این صحنه رو شما ببینید حضرت زینب چجوری برعکس میکنه و یزید رو مغلوبه میکنه. روایت میگه فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب الحمد لله رب العالمین. همه این مصائب رو دیده، همه این مسائل رو دیده، یزید میخواد خورد کنه روحیه حضرت زینب رو، روحیه امام سجاد رو، روحیه اصحاب رو، اما حضرت زینب اولین جمله ای که میفرماید اینه الحمد لله رب العالمین. بعد رو میکنه به یزید، این آیه رو میخونه ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله و کانوا به یستهزئون. با قرآن تبیین میکنه، با قرآن جهاد تبیین میکنه، با قرآن تعریف میکنه یزید رو که تو این یزید، نه خلیفه مسلمین، تو کسی هستی که با اعمال بدت قرآن رو و دین رو داری به استهزا میگیری. بعد رو میکنه میگه بهش که خب خیال میکنی حالا این جایی رو در این آسمان و زمین برای ما نذاشتی و همه این آسمان و زمین رو، این حالا نقشه دنیا رو اگه ما بگی، آقا از همه جا شما الان حضور داری و خیال میکنی که مثلا فرض کنید قدرت دست توست. فمهل المهلا، نه. بعد آیه بعدی رو له میکنه یزید رو، ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما ولهم عذاب مهین. با آیه بعدی یک ضربه کاری تر به یزید میزنه که تو خیال میکنی که حالا مثلا فرض کنید پیروز شدی و دیگه بر ما سلطه پیدا کردی. نه نه نه. و دیگه اوج اون ضربه نهایی رو که ضربه‌ای که دیگه ناک اوت میکنه یزید رو اینجا میزنه که من میخوام اینجا خدمت خواهران محترمه و برادران عزیز عرض بکنم بحث جهاد تبیین هیچ فرقی بین زن و مرد نیست. اون جهاد سخته که از خانمها قتاله، اما جهاد تبیین زن و مرد نمیشناسد. حضرت زینب که صداش رو نامحرم نشنیده خطبه میخواند غرا و بعد ضربه کاری رو اینجوری میزنه، رو میکنه به یزید امن العدل یبن الطلقا، امن العدل یبن الطلقا. ببینید چجوری تعریف میکنه یزید رو، یزید اینها رو به عنوان کنیز آورده، به عنوان برده آورده، به عنوان اسیر جنگی آورده. حضرت زینب رو میکنه عمل العدل یبن الطلقا، تمام خاندان و تمام پرستیج یزید رو به هم میریزه. اگه میخوایم راوی باشیم اینجوری باید راوی باشیم، اگه میخوایم روایتگری بکنیم باید صحنه میدان و نبرد و درگیری رو بشناسیم. دوستان، عزیزان، بزرگواران، حضرت امیر میفرمودن من حاضرم 10 تا از شماها بدهم از یاران خودش، یه دونه از یاران معاویه بگیرم. چرا؟ میدونید چرا؟ میدونید چرا؟ به خاطر اینکه یاران معاویه با تلاش تبیینگرایانه و مجاهدانه خودشون که چیه؟ مجاهدت فی سبیل الطاغوت، فی سبیل الغی، فی سبیل المجرمین، اینا تعابیر قرآنه. شب و روز نداشتند یاران معاویه در طراحی این نبرد روایت ها و جنگ همه جانبه. تونستن چهره ای از علی معرفی بکنن در شام که ادعی و نه ادعی، همه در شام میگفتن مگه علی نماز هم میخوند؟ چهره ای از علی و خاندان علی و چهره ای از حرکت بنی هاشم معرفی بکنن که امام سجاد میفرمایند کجا بیشتر به شما سخت گذشت؟ سه مرتبه میفرمایند از شام از شام از شام. ببینید چقدر هنرمندانه تلاش کردن که چهره وارونه از علی معرفی بکنن. اما در نهایت تأسف یاران علی نتوانستن چهره واقعی و غیر بزک شده معاویه رو در کوفه و بصره و مدینه و این شهرها و بلاد اسلامی معرفی بکنن و عده زیادی خیال میکنن دعوای علی با معاویه دعوای بنی هاشم با بنی امیه است، دعوای طایفه ایست نه دعوای حق و باطل، دعوای حسین با یزید دعوای طایفه ایست نه دعوای حق و باطل. نتوانستن چهره واقعی معاویه، نه چهره غیر واقعی. اونها چهره غیر واقعی از علی در شام معرفی کرده بودند، اما اینها چهره واقعی خود معاویه رو در بلاد اسلامی نتوانستن روایت بکنن که حضرت رو میکنه میگه من حاضرم 10 تا از شما بدم یه دونه از اونها بگیرن. ای اشباه یا اشباه الرجال ولر رجال حلوم الاطفال، شما مثل بچه فکر میکنید. عقول و ربات الحجال قاتلكم الله. علی اجازه میفرمایید من تموم بکنم بعدش من نه سوال رو میگذاریم انشالله در یک وقتی که انشالله در خدمتون هستم. حتما خب عرضم همینه دیگه، میگم چهره واقعی ظالمانه اما بزک شده معاویه رو یاران علی نتوانستن معرفی بکنن، اما چهره غیر و چهره عادلانه، چهره در واقع کسی که نماز می ایسته عجیب و غریب، اما همین چیزی رو که واقعیت حضرت امیر بود رو جور دیگری ظالمانه روایت کردند با مجاهدت شبانه روزی. اما ما نتوانستیم، ما مثلا فرض کنید حضرت خودشون در خطبه 27 نهج البلاغه می فرمایند که من آمدم الا انی قد دعوتكم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا سرا و اعلانا شب و روز مخفی و آشکار، من به اینها گفتم که بیایید برویم با معاویه با این قوم شامی بجنگیم، اما اینها نیومدن. شب و روز گفتم، مخفی و آشکار گفتم، گفتم که بریم اغزوهم قبل ان یغزوکم، با اینها بجنگیم قبل از آنی که آنها با ما بجنگند. گفتم والله ما غزی قوم قط فی اقر دارهم الا ذلو، هیچ کس در خانه نجنگید الا اینکه ذلیل شد. اما اینها چیکار کردن؟ فتواکلتم و تخاذلتم، شب و روز کردند و تو تابستون میگفتن هوا گرمه بذار حالا هوا سرد شد، موقع زمستون میگفتن هوا سرده بذار گرم شد. کل هازا فرارن من الحرب، همه اینا بهانه بود. خب حضرت علی با این جور آدم ها مواجهه و خدای نکرده الان من امروز انشاءالله خدمت عزیزان عرض خواهم کرد و با به تعبیر این دانشگاهی ها فکت های واقعی نشون شما خواهم داد. فاتح میدان تا کنون ما بوده ایم در نبرد ابرچالش تمدنی راهبردی ایران و آمریکا، اما اونا جور دیگه ای روایت میکنن، ما روایت فتح این میدان رو نمیتونیم داشته باشیم. یعنی چی؟ یعنی امام حسین شکست خورد در میدان به ظاهر، اما حضرت زینب و امام سجاد شکست میدانی رو تبدیل به روایت فتح کردند، ما شکست که نه، پیروزی میدانیمون رو نمیتونیم روایت بکنیم. این چیزیست که انشاءالله تو این دوره و تو این روزها و امروز بنده در واقع حالا نکاتی رو عرض خواهم کرد. راجع به چیستی، چرایی، چگونگی خیلی سریع رد میشیم، خیلی نمیخوایم تو مفاهیم بمانیم. بررسی نقشه استراتژیکی آمریکا برای ایران در زمانه پهلوی و پس از انقلاب، بررسی تطبیقی کارآمدی و وضعیت میدانی ما و آمریکا به عنوان پیشران‌های تمدن موجود و تمدن مطلوب، یعنی آمریکا پیشران تمدن غرب، ما می‌خوایم پیشران تمدن مطلوب آینده، تمدن نوین اسلامی باشیم. ما و آمریکا به عنوان دو تا پیشران با هم درگیری‌هایی داریم. این درگیری‌ها یک در واقع دستاوردهایی داشته و کارآمدی‌هایی داشته نسبت به ما و ناکارآمدی‌هایی نسبت به اونها، اون رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. اما بررسی تطبیقی کلان روایت‌های ما و آمریکا که ما در عرصه کلان روایت متناسب با این فتح میدانی نتوانستیم خوب روایت ارائه بکنیم و نتوانستیم خوب روایت بکنیم، و شاخصه ها و ویژگی های جهادگر جهاد تبیین که بعید امروز دیگه اینجا برسیم، و انشاءالله اگر فرصتی شد و بود در آینده ها انشاءالله راجع به شاخصه ها و ویژگی های جهادگر اشارات کوتاهی رو خواهیم کرد خدمت دوستان و عزیزان و بزرگواران. اول این نقشه دنیا رو ملاحظه بفرمایید. خواهش میکنم از عزیزان، ملتمسانه خواهش میکنم، راوی انقلاب اسلامی، راوی کلان پروژه الهی که میخواهد کلمت اللهی العلیا رو روایت کند و راوی که میخواهد کلمت الذین کفروا از سفلا، کلان پروژه کفر رو که از سفلاست روایت بکند، راویی که باید لا تحنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین باشد، این راوی نمیتواند بدون شناخت صحنه درگیری، بدون شناخت راهبردی و ماهواره‌ای صحنه میدان روایتگر خوبی باشد. راوی کسی است که ماهواره‌ای میبیند، نقطه ای دیدن، بالگردی دیدن، ناقل خوبی است اما راوی خوبی نیست. اگر یک کسی فقط روز عاشورا را ببیند چیزی جز شکست نمیبینه، اما اگر کسی بره بالاتر، فراتر از روز عاشورا، آنچه که در کوفه و آنچه که در شام اتفاق افتاد و آنچه بعدها در طول تاریخ اتفاق افتاد، اون رو هم ببینه، با یک نگاه کلان استراتژیکی راهبردی ببینه، اون وقت بهتر میتونه روایت بکنه، واقعی تر روایت میکنه. کسی که نقطه میبینه شکست میبینه، یا صرفا پیروزی میبینه، سایر در واقع نقاط ضعف رو نمیبینه. آنچه که راوی باید بدانه اینه که با نگاه کلان و ماهواره‌ای، این که من اینجا فرض مثال، من یه خواهشی که از دوستان و عزیزان بزرگواران دارم اینه که حتما همه تو خونه ها، تو دفاتر کار، جای مختلف نقشه داشته باشیم، نگاهمون به این نقشه خانی باشه. ما میخواهیم تالی تلو رهبری عزیزمون باشیم. همه شماهایی که اینجا حضور دارید، همه عزیزانی که در فضای مجازی دارن صدای ما رو زنده میشنوند، همه شما عزیزان باید آنقدر در خودتون ویژگی ها رو بولد بکنید و آنقدر قوی بشوید، آنقدر قوی بشوید که اگر خدای ناکرده یک اتفاقی برای رهبری بیفته، شما پرچم رو بردارید ادامه بدید. به این حد باید برسید، به این حد و این نگاه باید برسیم انشاءالله، که به حدی برسیم که یه مرتبه خدمتون عرض بکنم یه شکستی، یه اتفاقی، یه مسئله شد، نگیم آه چه کار بکنیم، نه. و رهبری عزیز ما آقای کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل که اهل کشور غناست، میگه من رفتم جلسه خدمت آقای خامنه ای رسیدم، رهبر ایران رسیدم، کشور من غنا رو از خود من بهتر می شناخت. کشور من رو از خود من بهتر می شناخت. حالا من نمیخوام بگم این دیگه خیلی ایدئاله که شما تک تک کشورها رو بخواید بشناسید. اما حداقل اینه که اون نگاه کلان ماهواره‌ای رو داشته باشیم. حداقل اینه که مناطق رو بشناسیم. حداقل اینه که نقشه و جغرافیای دنیا رو بدانیم. حداقلش اینه که بدانیم ما کجا قرار داریم. اگر ما اینا رو بدانیم آن وقت می توانیم بفهمیم که چرا 43 سال آمریکایی ها دست از سر ما بر نداشتن. آقا ما یه انقلاب کردیم، به شما چه؟ نه، باید دوباره ایران رو برگردونیم به همون نقشی که قبل از انقلاب براش تعریف کرده بودیم. حافظ منافع ما در خاورمیانه، پلیس خاورمیانه. خیلی نکته است. وقتی شما ماهواره ای نگاه بکنید میبینید با یک جزیره جهانی مواجهید. دوستان خوب لحاظ بفرمایید، این جزیره جهانی به تعبیر این خارجی ها میگن ورلد آیلند، استراتژیست هاشون، این جزیره جهانی کجاست؟ این جزیره جهان، جزیره یعنی چی؟ یعنی خشکی که دور تا دورش آبه. این قاره آسیا، اروپا و آفریقا که به هم متصلن مثل یک جزیره جهانی که دور تا دورشون آبه. بالا اقیانوس منجمد شمالی، منجمد جنوبی، اطلس، آرام، اقیانوس هند، دور تا دورش آبه. این رو بهش میگن جزیره جهانی، ورلد آیلند. من یه نکته ای رو هم عرض بکنم خدمت عزیزان، شما و ما باید در سه ساحت کار بکنیم. بنده الان این رو برای خودم تعریف کردم، هم ساحت نخبگانی، هم ساحت مردم عادی، هم ساحت حاکمیت. نگید این بحثا به درد ما نمیخوره. من هر کجا رفتم با مردم عادی صحبت کردم، همین نکات رو گفتم، همه بلا استثناء برگشتن گفتن آقا چرا اینا رو زودتر نمیگفتید؟ چرا شما آخوندان این حرفا رو نمیزنید؟ چرا اینا رو نمیگید؟ اگه اینا رو به ما گفته بودید ما بهتر حمایت میکردیم، بهتر همراهی میکردیم. با نخبگان همین رو گفتن، با حاکمیت همین رو گفتن. شما در استانها با استانداران، با نمایندگان مجلس، با ائمه جمعه، با خیلی از دادستانها اینها مواجه هستید. شما با نخبگان دانشگاهی مواجه هستید. شما با مردم عادی مواجه هستید. در این سلایه کار باید بکنیم. لذا باید ادبیات رو بشناسیم، باید نکات رو بشناسیم که بتوانیم در واقع راوی خوبی باشیم که طرف خسته نشه از روایتگری ما، طرف احساس نکنه که ما داریم شعاری حرف میزنیم. خب ما با یک جزیره جهانی مواجهیم. این جزیره جهانی یک جزایر حاشیه‌ای هم داره. مثلا این سمت جزیره، بفرمایید، اینجا چیه؟ ژاپن، جزیره ژاپن. این سمت جزیره انگلیس نمیگن، میگن جزیره بریتانیا که یکیش انگلیسه. ویلز هست، اسکاتلند هست، ایرلند هست، جزیره بریتانیا که میگن بریتانیای کبیر، این فسقلی کوچولو. خب این یک جزیره حاشیه‌ای، این یک جزیره حاشیه‌ای. علاوه بر این قاره های حاشیه‌ای، آفشور کانتیننتس، آفشور آیلند و آفشور کانتیننتس، مثل قاره آمریکا، آمریکای شمالی، آمریکای جنوبی، اقیانوسیه و استرالیا. بعد میگویند اگر میخواهید پروژه کفر، پروژه شیطان، تمدن شیطانی، تمدن کفر، تمدن غیر الهی، تمدن به تعبیر خودشون اومانیستی بر دنیا حکم فرما باشد، باید جزیره جهانی رو در اختیار بگیرید. حالا میگم چرا. و اگر میخواهید جزیره جهانی رو در اختیار بگیرید، باید، خوب عنایت بفرمایید، باید قلب این جزیره رو در اختیار بگیرید. قلب این جزیره جهانی کجاست؟ احسن تو. اونا اسمشو گذاشتن خاورمیانه، ما بگیم غرب آسیا. باید اینجا رو در اختیار بگیرید. میگیم چرا. و و به این خاطر که دست از سر ما بر نمی دارن و به این خاطر که رهبری عزیز وقتی ملت یک پارچه و یک صدا میگویند انتقام سخت، میفرمایند انتقام سخت زدن جنرال و زدن این ترامپ احمق نیست، انتقام سخت یعنی اخراج آمریکا از خاورمیانه. چرا؟ به این سوالات میخوایم انشالله پاسخ بدیم، توضیح بدیم این نبرد و درگیری و صحنه رو در واقع و دستاوردهای دو طرف رو انشالله توضیح بدیم، بیان بکنیم. ببینید حضرت آقا در امسال میفرمایند امروز یک سیاست قطعی رسانه‌های معاند جمهوری اسلامی و معاند اسلام این است که واقعیت‌ها را تحریف کنند و مشغولند، دائم دارن کار تحویل میدهند در تحریف واقعیت‌ها و دروغ پردازی. خبرهای مربوط به جمهوری اسلامی را با انواع و اقسام دروغها، دروغهای حرفه‌ای، دروغهایی که نشستند و روی آن کار کرده اند و حساب کرده اند مشوب می‌کنند و آمیخته می‌کنند و چهره زشت و فاسد رژیم طاغوت را بزک می‌کنند و آرایش می‌دهند و هزاران جنایت و خیانتی را که آنها کرده اند پوشیده نگه می‌دارند. متقابلا در مورد انقلاب هر چه می‌توانند چهره انقلاب را، چهره امام را، فعالیت‌های این 40 سال را مخدوش می‌کنند، تا آنجایی که از عهده‌شان برمی‌آید سعی می‌کنند این را مخدوش کنند، از پیشرفت‌ها، از نقاط مثبت، از نقاط قوت مطلقاً نشانه‌ای در این مجموعه امپراتوری رسانه‌ای غرب شما مشاهده نمی‌کنید. کتمان حقایق. متقابلا اگر یک نقطه ضعفی وجود دارد که البته وجود دارد، نمی شود در این جامعه 85 میلیونی به وسعت 1 میلیارد و 600 هزار کیلومتر مربع ایران نقطه ضعفی شما پیدا نکنی. قطعا نقطه ضعف است. اگر بگوید کسی بگوید نقطه ضعف نیست، احمق است به تمام معنا. قطعا شما نقطه ضعف پیدا میکنید. 85 میلیون جمعیت، 1 میلیارد و 600 هزار کیلومتر مربع وسعت، میشه نقطه ضعف پیدا نکنیم؟ ما توی خانواده 5 6 نفره چندین نقطه ضعف هر روز پیدا میکنیم، مشکلات پیدا میکنیم. توی خانواده 85 میلیونی قطعا مشکلات هست، اما هیچ کشوری، هیچ نظامی بدون نقطه ضعف، یک نقطه ضعف رو اما چیکار میکنن؟ یک نقطه ضعف کوچک رو 100 برابر بزرگ میکنن، اصطلاحا بهش میگن پروپاگاندا، و نشان میدهن. این یک کار عجیبی است که امروز انجام میگیرد. ببینید هفته گذشته و نه در طول بحث در واقع هفته گذشته، در طول این یکی دو ماه اخیر ایران محور حضور کشورهای منطقه و فرا منطقه، در ما میزبان تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان، روسیه، ترکیه، عراق، قطر، ونزوئلا، رؤسای جمهور و هیئت‌های بلندپایه این کشورها بودیم. با ونزوئلا قراردادهای بسیار بزرگ راهبردی امضا کردیم، با قطر قراردادهای راهبردی امضا کردیم، ترکمنستان پایگاه پهبادی ایجاد کردیم، قزاقستان قراردادهای راهبردی ترانزیتی امضا کردیم، ترکمنستان قرارداد سواب رو و بحث گاز رو، با ترکیه قرارداد راهبردی، با روسیه قراردادهای راهبردی، حالا نشون خواهم داد. 53% بندر سالیانکا در استاراخان رو ما خریداری کردیم، اون ترانزیت شمال به جنوب رو، با عراق همینجور. و شما هر جای دنیا برید بگید که آقا در دوشنبه هفته گذشته 27 تیر ماه 1401، 18 ذوالحجه روز غدیر، عصر روز غدیر، در یک وسعت 10 کیلومتری 3 میلیون نفر آدم آمده اند برای تجدید میثاق با امام و انقلاب و ولایت و اینها، عید غدیر. و روز بعدش دو رئیس جمهور یک کشور که کشور بزرگ روسیه است و کشور ترکیه است آمدن اینجا، هیئت‌های بلندپایه. برای چی؟ اجلاس آستانه که برای سوریه تصمیم گیری بکنیم و برای مسائل دیگه. هر جای دنیا اگر بود تا الان ده ها و صد ها و هزاران کلیپ و هزاران خدمتون عرض بکنم کار هنری و خبری و زیبا قشنگ، اما با مسئله هشتک گشت ارشاد همه اینها رو بردن به حاشیه و حاشیه رو اصل کردند. حاشیه رو عصر کردن. و جالب اینجاست که بنده و شما از خواب پا میشیم، هنوز صبحونه نخورده، هنوز دست و صورتمون رو نشسته، گوشیمون رو باز میکنیم، خب امروز چه چیزی هشتک داغ شده؟ آه اینه، من باید جواب بدم. این مشکل ما اینه، مشکل ما اینه که اسیر این دروغ پردازی ها میشویم. به همین جهت است که جهاد تبیین یک فریضه است. جهاد تبیین یک فریضه قطعی و یک فریضه فوری است و هر کس که میتواند باید اقدام کند. هر کس که یک مرکزی و منبری برای حرف زدن با افکار عمومی جامعه دارد، عزیزان تو اقسان، و من باور کنید بعض مواقع به این دوستان مسئول میگم، میگم در هیچ جای دنیا، من چون کارم این از این کارها در واقع حالا بحثای استراتژیک اینها، در هیچ جای دنیا شما یک همچین پتانسیلی رو نمیبینید که در اقسان نقاط کشور این طلاب بدون چشم داشت با کمترین هزینه های ممکن، با کمترین امکانات، در سخت‌ترین شرایط، دور از خانه، دور از زن و بچه، پاشه بره در اقصانقات، دهکوره ها، در کسی که پاشه تو اونجا اصلا نمیگذاره. ما یه وقتی رفته بودیم یه جایی قشنگ، معذرت میخوام، چاه دستشویی اینجا بود، چاه آب 5 متر پایین ترش بود، از همون آب میوردم برای ما هم بخوریم. شما ببینید کجای دنیا یک همچین پتانسیلی هست که طلاب حاضر باشن، آماده باشن، پا به رکاب باشن، بروند این مسائل رو. خب دستمون اگر خالی نباشه، پر باشه، نکات رو بگیم، قطع و یقین بدانید که می توانیم با همدیگه این جهاد تبیین رو پیش ببریم. هر کس که یک مرکزی، منبری برای حرف زدن با افکار عمومی جامعه دارد در این زمینه موظف است. در کشور هزاران حماسه به وجود می آید در طول این سالها، در طول این 14 در کشور چقدر کارهای بزرگ انجام شده، چقدر کارهای حماسه آمیز. خب اینها بایستی بیان بشود. اینها رو دشمن کتمان می کند، دشمن اجازه نمی دهد اینها پخش بشود. خب جهاد یعنی چی؟ جهاد یعنی مبارزه با دشمن، تلاش همه جانبه با دشمن. بس دشمن مهمه، یعنی هر نوع تلاشی جهاد نیست. کفشای دیگران رو جفت کردن جلوی پاش، اینم یه تلاشه، اما جهاد نیست. جهاد کار علمی، مثلا حضرت آقا در کتاب همرزمان و حسین اونجا خیلی قشنگ مثال زیبایی رو میفرمان، میفرمان فرض کنید یه کسی بیاد شروع بکنه راجع به جنس هفت آسمان، این که از چیست، تحقیق بکنه، کارگروه تشکیل بده، 10 طلبه شاگرد بگیره، بشینیم آقا کار بکنیم، آقا تو روی آسمان اول کار کن، تو روی آسمان دوم، تو روی آسمان سوم، خب برید 6 ماه بعدش بیاییم تحقیقات رو بیارید، فیش ها رو جمع آوری کردیم اینها، خب فهمیدیم جنس آسمان اول از طلا، دوم از نقره، سوم از فلانه، خب حالا اینو ببریم مثلا تو قالب نشست، همایش، تو قالب کتاب، تو قالب مثلا فرض مثال حالا منبر اینها. خب حضرت آقا میگه خب که چی؟ میگه بعضی مواقع وقتی حکومت‌های طاغوتی بفهمن یه همچین تحقیقاتی داره انجام میشه، اصلا حمایت هم میکنن، میگن به به به، حاج آقا دعوت کنید، یک فرش قرمزی پهن بکنید، دعوتش کنید بالا، جایزه بهش بدیم، اصلا بودجه بدیم، آج آقا راجع به همینا تحقیق کن، آسمان از چیه جنسش اینا. ولی حضرت آقا میفرمان جهاد علمی اینه که طرف بیاد ببینه دستگاه خلیفه اموی و عباسی آمده از طاغوت، آمده از طراحی کرده یک پدیده، یک اعتقادی رو به نام جبر. ما مجبوریم، سرنوشت، قضا و قدر. رضا میگه آقا ببین ما مجبور، خدا خواسته است که امام حسین به دست یزید کشته بشه، خدا خواسته ما بیایم، شما هم قانع باشید دیگه، الحق لمن غلب، شما هم قانع باشید دیگه، حق رو به ما بدهید چون ما غالب شدیم، خدا خواسته است، مجبوریم. حضرت میفرماد اینجا طرف وقتی میاد درگیر میشه با این اعتقاد، با این مسئله طاغوتی برای توجیه حاکمیت جور و ظلم، قطعا اذیت میشه. این بهش میگیم جهاد علمی. جهاد شعری، طرف یا شعر میگه راجع به، باز مثالشو میزنه، راجع به چی؟ راجع به چی شعر میگه؟ راجع به بزرگی پیامبر، که پیامبر این بود این بود، میگه خلیفه عباسی، خلیفه اموی به او پول میده، سله میده، اینم کاری نکرده. شعر رو در وصف خلیفه عباسی، خلیفه اموی نگفته، شعر رو در وصف پیغمبر گفته. اما خلیفه عباسی و اموی یعنی طاغوت میبینه هر چقدر این پیغمبر بره بالا او هم میاد بالا. چرا؟ چون میگه من خلیفه او هستم، من خلیفه رسول الله هستم که اینقدر بردیش بالا. اما وقتی شعر رو میگه برای تضعیف طاغوت، قطعا این میشه جهاد شعری، این میشه جهاد علمی، درگیری دشمن با دشمن، اونم درگیری همه جانبه با دشمن. حالا این دشمن کیه؟ اینجا بخوام خدمت عزیزان دوستان و بزرگواران بگیم و صحنه نبرد و درگیری رو عرض بکنیم که شمر 1400 سال قبل مرد تموم شد، شمر امروز رو، یزید دیروز مرد، یزید امروز رو، کلان پروژه کفر هنوز ادامه داره، ما باید اون رو به مردم معرفی بکنیم و کلان پروژه الهی رو، کلمت اللهی العلیا رو تبیین بکنیم. نماد اون کیه؟ آقا این که ما مسائل رو شخصی بکنیم اشتباهه، این که ما یه اشکی از مردم بگیریم و گریه بگیریم و آه خداحافظ تموم شد رفت، نه نه، این تبیین نیست. تبیین یعنی درگیری با دشمن، دشمن زنده، دشمن امروزی. خب در ارتباط با رابطه ایران و آمریکا که بعد من حالا بیشتر توضیح خواهم داد، تصورات سگانه ای وجود داره که این پاسخی است به سوالات بسیاری از نخبگان ما، مردم عادی ما، حاکمیت ما. بعضا حتی مثلا فرض کنید طرف نماینده مجلس هنوز براش سواله که شماها باهاشون درگیر میشید تو استانها، مثلا طرف فرماندار بخش داره، نمیدونم مدیر کله، این سوالاتو میپرسن آقا چرا با مثلا این چه رمزشه، این چه رابطه، چرا ما با چین و روسیه رابطه داریم با آمریکا نداریم، چرا ما با انگلیس رابطه داریم، سفارت داریم، با آمریکا نداریم؟ این سوالاتی است که میپرسن. یک تصور اینه، عده‌ای فکر میکنن که آمریکا صرفاً یک کشور عادی است که میتوان مثل سایر کشورها با اون نیز تعامل برابر داشت. آقا فرق آمریکا با چین چیه؟ با روسیه چیه؟ با نمیدونم اون چیه؟ خب آقا ما با اونا که هستیم با اینم باشیم. متوجه نیست که آمریکا یک کشور خاصه. آمریکا پیشرانه، اون لوکوموتیو، موتور پیشرانی که واگن‌ها رو پشت سر خودش میکشونه، اون پیشران و لوکوموتیوی است که داره میکشونه کشورها رو دور دنبال خودش. پیشران تمدن، قلب و مغز متفکر پروژه کفر و پروژه طاغوت و باطل امروز آمریکاست. متوجه نیست. خب حالا میگه بله من متوجهم آمریکا یک کشور خاص، قبول دارم آمریکا کشور خاصی است، عادی نیست، هژمون جهانه، صلحی رو بر دنیا تحمیل کرده از 1945 تا به اکنون که به عنوان فاتح جنگ دیگه. اما ما کشور عادی باشیم و در زمین و نظم و صلح آمریکایی، تحمیلی آمریکایی، مثل عربستان و سایر کشورهای اسلامی بازی بکنیم، آقا ما هم بشیم گاو شیرده. خب عربستان سعودی چیه؟ گاو شیرده آمریکا. ما هم بشیم گاو شیرده آمریکا. امارات چیه؟ گاو شیرده. ما هم بشیم مثلا. الان آقای بایدن پا میشه میاد به حاکم امارات، به حاکم عربستان، به اینها میگوید که آقا نفت رو بیشتر تولید بکنید چون زمستان پیش رو، نفت روسیه رو ما تحریم کردیم، بازارهای نفت ملتهب میشه، ما نفت نداریم، غربی ها نفت ندارن. اینا میگن چش، یه مقدار علف هم میریزن جلوشون. ما میخوایم این باشیم گاو شیرده؟ یا نه، به تعبیر امام میفرمان ملت ایران اگر میخواست که صلح آمریکایی بکند همان اول از آمریکا جدا نمیشد و قطع روابط نمیکرد و دستش را از ایران کوتاه نمیکرد و جاسوسان او رو در اون بحث انقلاب دوم، فتح لانه جاسوسی، از جاسوسانش را از ایران بیرون نمیکرد. خب پس تصور درست چیه؟ تصور درست اینه وقتی بر اساس بینش راهبردی با مسئله رابطه ایران و آمریکا مواجه شویم به این نتیجه خواهیم رسید که هم آمریکا کشوری خاص است و هم ایران و ایرانی. حالا الان دوباره میریم تو نقشه نشون میدم که چرا ما خاصیم. آمریکا میخواهد آقای جهان باشد، به همه زور بگوید و ما نمیخواهیم گاو شیرده باشیم، بلکه میخواهیم آقای خودمان باشیم. لذا رابطه بین این دو رابطه خاص است که از آن ما تو کتاب جنگ سرد ایران و آمریکا اونجا توضیح دادیم، کتاب نوشتیم با عنوان جنگ سرد ایران و آمریکا، که از آن به جنگ سرد یا به تعبیر قرآنی جهاد همه جانبه، که هم جهاد نرم هم جهاد سخت. ما هم درگیری سخت نظامی، امنیتی، سیاسی، اقتصادی داریم با آمریکا، هم درگیری نرم رسانه‌ای، یه جنگ هیبریدی. یعنی جنگ سرد تکامل یافته شده جنگ هیبریدی که درش هم بحث جنگ اقتصادی هست، هم جنگ رسانه‌ای هست، هم جنگ نامنظم، هم جنگ منظم، هم همه چیز در این جنگ هیبریدیه و ترکیبیه، تو همه چیز تو این هست، همه چیز. ببینید جنگ اقتصادی، جنگ سایبری، جنگ با نیروی منظم، جنگ با نیروهای نامنظم چریکی، جنگ اطلاعاتی تبلیغاتی، جنگ شهری. سال 98 ما با یک جنگ شهری مواجه بودیم، با یک پدیده مواجه بودیم به نام سلول‌های خفته، سلولی که یه بار مثلا فرض کنید با تشکیلات ارتباط گرفته، بعد رفته مثل موش توی یک جای لونه کرده و در واقع بیرون نمیاد تا روز موادا بیاد بیرون شروع کنه خرابکاریاشو انجام بده، از غفلت استفاده بکنه. تو 98 با این که حضرت آقا بعد از فتنه 98 فرمودن یک جنگ اطلاعاتی و امنیتی دیگر را ما بردیم، بعدها خواهیم گفت، بعدها در واقع مشخص خواهد شد، نمیشد در واقع خیلی از نکات رو توضیح داد. و جنگ در واقع دیپلماتیک، شما ببینید حضرت آقا میفرمان جنتلمن های شیک پوش پشت میز مذاکره بدانید که همون تروریست های فرودگاه بغداد هستند. چرا؟ چون اینها هویج و چماق دیگه، یکی دندان و چماق نشون میده، یکی مثلا میاد پیشنهاد هویج رو به ما میکنه که آقا مثلا فرض کنید کوتاه بیاد این بحثا. این نبرد یه نبرد بسیار تا بسیار مهمه. خب حضرت آقا میفرمان که ما به مسائل جهانی و مسائل منطقی و از جمله مسائل کشورمان باید نگاه کلان و جامع داشته باشیم. عزیزان اگر میخواهید راوی خوبی باشید باید این نگاه کلان و جامع رو داشته باشیم، این رو باید به مردم هم منتقل بکنیم. نخبگان ما الان ببین اسیر فضاسازی های چه چیزی هشتگ شده، مسائل تحمیلی، مسائل خرد، مسائل جزئی، مسائل حاشیه‌ای، مسائل فرعی، اسیر اینها دیگه نمیشید اگر نگاه کلان و جامع داشته باشیم. این نگاه کلان و جامع به ما معرفت و بصیرتی را عطا می کند که اولا موقعیت خودمان را، جایگاه خودمان را، ایستگاه خودمان را در وضع کنونی بازیابی کنیم و بفهمیم در چه وضعی قرار داریم، و بعد هم به ما تعلیم می دهد که برای آینده چه باید بکنیم. رحم الله امرئن علم من عین فی عین الی عین، ما بدونیم از کجا بود، چی بودیم، آقا چه نقشی برای ما تعریف کرده بودند پیشا انقلاب. پلیس خاورمیانه چرا میگیم، حالا چرا خاورمیانه بر اینها مهم بود، چه نقشی برای ما تعریف کرد، ما چگونه این نقش رو شکوندیم و چگونه الان در چه وضعی قرار داریم، اونها در چه وضعی و کجا میخواییم بریم. این رو اگر در واقع در خودمون به وجود بیاریم، از سطح مطلع سیاسی به محلل و تحلیلگر، از محلل به موثر و انشاءالله به مدیر و راهبر سیاسی، که هر رهبری راهبرانی میخواد، شماها راهبران هستید. خیلی متاسفانه یک فضای یأس‌آلود بین طلاب روحانیون بعضن وجود داره که حالا الان ممکنه بیام میگه آقا مشکلات معیشتی فلان، بابا من خودم هم همه رو اینا رو میدونم، همه این مشکلات رو دارم و همه این مسائل رو هم دارم، اما شما یه مقدار خودتون رو با حضرت زینب، با حضرت امام سجاد، با اینا مقایسه بکنید، یه مقدار خودمون رو با حضرت آقا مقایسه بکنید. من چند شب پیش داشتم برای خانومم میگفتم، چون بعضی مواقع برای همراهی تو این جبهه و جنگ و جهاد ما باید با خانواده خودمون هم هی مدام صحبت بکنیم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، داشتم صحبت میکردم گفتم برو سال 51 52 حضرت آقا دستگیر میشه، میبرن ایشون رو زندان. بعد ایشون نه پدرشون پولدار بودن، نه پدر خانمشون پولدار بودن، نه یک مثلا ملک و املاک خاصی داشتن، نه یک، حالا به حمدالله ما الان بیمه هستیم، خیلی از نکاتی که پسا انقلاب وجود اومده، شهریه‌های بهتر، نه هیچی. بعد خانم و بچه هایشون باید چجوری زندگی میکردن؟ بعد ایشون تو زندان هیچ امیدی، تو زندان کی؟ ساواک، طاغوت، نه زندان جمهوری اسلامی ایران. نه، تو زندان ساواک و طاغوت نمیدونه چیکار بکنه. کسی امید داره به بازگشتش؟ بعد ایشون تو خاطرات خودشون تو کتاب خون دلی که لعل شد میگه یه روز خانومم اومد به ملاقات من، پسرم من رو نشناخت، خیلی برام سخت اومد. مثلا دیدید بچه، خب بهش بگیم بابا بیا بغل بابا، مثلا میخواد بپره بیاد، بچه من از خودم فراری بود، من رو نمیشناخت، نمیومد تو بغل من، چقدر سخته. نه شهریه درست حسابی، نه پول درست حسابی، نه اصلا امید به این که ایشون بشود حالا آینده رهبر انقلاب، این مسائل که نبود، اصلا انقلابی نبود، امیدی به پیروزی و اینها نبود. البته حضرت آقا میگه من امیدوارانه داشتم تلاش میکردم و میدونستم که ان تنصر الله ینصرکم و میدونستم لن یضروکم الا اذا، اینو میدونستم، میدونستم که ان تصبروا و تتقوا لا یضروکم کیدهم شیئا، من اینو میدونستم، متوجه بودم که راهبری میکرد دیگه. بذار خواهش میکنم از شما عزیزان و بزرگواران یه مقدار اینها رو بخونید، بگید خانواده هاتون بخونن، سری نیازن حاج آقا شهریه چقدر میده، حاج آقا فلان اینجوری، من میدونم همه اینا رو میدونم، همه مسائل رو میدونم، اما شما یه مقدار خودتون رو مقایسه بکنید با کسانی که انقلاب رو پیروز کردن، با کسانی که این صحنه رو در واقع برای آمریکایی‌ها به وجود آوردن و برای طاغوت به وجود آوردن و ما رو نشوندن در یک عزت و افتخار که حالا عرض خواهیم کرد خدمت عزیزان و بزرگواران. ببینید این نگاه، این نگاه، نگاه جهانی ماهواره‌ای، نه نگاه محلی ملی منطقه‌ای. البته وقتی شما نگاه جهانی و استراتژیک داشته باشید، قطع و یقین منطقه و ملی و محله رو هم می‌بینید، قطع و یقین می‌بینید. اما دیگه این مسائل خرد کوچیک شما رو اسیر خودش نمی‌کنه. شما الان قرار از اینجا حرکت بکنید برید بندرعباس برای تبلیغ، هدف شما اینه برسید به بندرعباس، 100 متر از قم، نه 100 کیلومتر از قم فاصله گرفتید می‌خورید به میدان مین، چیکار می‌کنید؟ معبر می‌زنید یا نه کل میدان مین رو خنثی می‌کنید؟ مشخص معبر می‌زنید. تازه اگه بشود دور بزنیم که دور میزنیم، معبر هم نمیزنیم. آقا ما قرار بریم، بله به اندازه‌ای که عبور بکنیم به این مسائل خرد هم میپردازیم، اما این که ما اسیر این مسائل خرد، اسیر دشمن کارش اینه، اذا مر رو به لغو مر رو کرامو، با لغویات. الان پریروز برای من یه چیزی رو فرستادن، یه استاد دانشگاه برای من فرستاده توی یه گروهی که همه اساتید دانشگاه عضو هستن، بعد فرستاده میگه حاج آقا اینو کجای دلمون بذاریم؟ بعد من میگم خدای چی نوشته؟ نوشته حضرت آقای قمی رئیس سازمان تبلیغات گفتن که ما امسال در کنار خیمه های عزاداری امام حسین برای افزایش جمعیت و اینها یه سری خیمه هایی رو طراحی کردیم که جوانها، زوجهای جوان که اینا با عشق و گریه و اینها هستن، بعد بلا فاصله بعد از این نطفه عاشورایی تشریف برن در این خیمه ها. اصلا یعنی من گفتم خب آقا شما اندک عقلی برای قومی هم قائل نیستی که همچه حرفی رو در واقع، خب اندک عقلی برای خودت قائل باش، برای این مجموعه قائل باش. خب حالا ما بیایم بعد جواب بدیم دیگه جواب. آقا ازا من رو بلغ و من رو کراما، بعد مواقع باید با کرامت از کنار این لغویات عبور کرد، عبور کرد، اسیر این لغویات نباید شد. به اندازه‌ای که عرض میکنم، به اندازه‌ای که مانع مسیر تو رو برداره، به این اندازه باید بهش پرداخته بشه، ولی باید نگاه کلان داشته باشی. این نگاه کلان اینه که شما در واقع یک نگاه جهانی، فراتر از جهانی یک نگاه استراتژیکی شما باید، من خواهش میکنم، خواهش میکنم، ملتمسانه بنده کوچیکتر از این هستم که بزرگوارم، به عنوان یک برادر کوچیک حقیر خودتون خواهش میکنم، هر موقع دلتون میگیره سوره مبارکه هود رو بخونید، برید ببینید برای مردم بگید، برای خانواده هاتون بگید. یه دور فشرده خداوند برای پیغمبرش تاریخ انبیا رو گفته. حضرت نوح 950 سال، شوخی نیست، 950 سال تبلیغ کرده که تو اون آیات سوره مبارکه هود اشاره میکنه که دیگه هیچ جایی نبود که برای با اینها نرفته جدال احسن نکرده باشه، که اینا دیگه گفتن آقا دیگه بس دیگه، قد اکثر آقا بس دیگه، قد اکثر جادلتن آقا بس دیگه، اینقدر با ما مجادله کردی. حالا طرف بیان اینجوری میگه چقدر فالوور چقدر داشت حضرت نوح، فالوورها دنبال کننده های حضرت نوح چقدر بودن؟ 50 تا، به قولی که از دوستا آخرش گاو و گوسفندا رو برداشت آورد توی کشتی. 50 نفر. 50 نفر مثلا فرض کنید بعضی از تاریخ. بعد حالا طرف میاد میگه که آقا من فلان رو میخوام اسم ببرم اینجا. من ببین 100,000 تا فالوور دارم. من 2,000,000 فالوور دارم. من مثلا فرض کنید 20,000,000 فالوور دارم. من این تعداد فالوور دارم. حضرت نوح مخاطب شناس نبود. من مخاطب شناسم. بعد میبینه چی میگه؟ یه مش اراجیف. جذب او شدن، نه جذب دین. جذب دین نشدن. قرار نیست دین بیاد پایین. قرار ما بریم. مردم باید بکشونیم بالا. خب. حالا این نگاه ماهواره‌ای رو عنایت بفرمایید. ما عرض کردیم که یه جزیره جهانی مواجهیم. که این جزیره جهانی یک قلب داره. که این قلب اسمش رو اونها گذاشتن خاورمیانه. خاورمیانه. شرق به غرب، شمال به جنوب. خداوند میگه لله المشرق و المغرب. شرق و غرب از آن خداست. اما کذالک، همانطور که کعبه رو وسط قرار دادیم، وسط دنیاست، یه مرکز دنیا کعبه است. جعلناکم امتا وسطا، شما رو هم امت وسط قرار دادیم. حالا این امتا وسطا خیر الامور اوسطها، گفتیم دو قدرت دیگه، قدرت نرم، قدرت سخت. خداوند میگه من از قدرت نرم و از قدرت سخت هر دوش رو به شما بهترینش رو دادم. خیر الامور اوسطها، قدرت نرم به شما قرآن دادم، که این قرآن من خواهش میکنم، قرآن قرآن قرآن، که این قرآن ما محجور قرار دادیم این قرآن رو. قال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القران محجورا. قرآن جذابیت های عقیدتی، رفتاری و اخلاقی بسیار بالایی داره که شما با قرآن، وقتی قرآن رو به مردم معرفی بکنید، حق قرآن رو ادا بکنید، قطع و یقین بدانید که اهل حق رو هم مردم خواهند شناخت. با قرآن وقتی بیایید جلو، قطع و یقین بدانید. این بهترین چیز رو خداوند به ما داده، قرآن. که دیدید با قرآن چجوری حضرت زینب حال یزید رو گرفت. با قرآن. این قرآن. دوم، بحث سخت. من بهترین جای دنیا شما رو قرار دادم. وسط. به لحاظ ژئوپلیتیکی، به لحاظ ژئواستراتژیکی، شما وسط. شما یعنی چی؟ شما میتوانید لتکون و شهدا ان علی الناس، هم قدرت نرم رو دارید، هم قدرت سخت رو دارید. همه دنیا به شما میتواند وابسته باشد، که الان میبینید که چرا خاورمیانه رو گرفتن، به خاطر اینکه در سلطه خودشون باشه. چرا؟ به سه علت. سه علت چیه؟ یک، اکسس، دسترسی. آقای کس فریمن، یکی از استراتژیست های آمریکایی است، سال 2016 که ما در کتاب این رو آوردیم، این سندش رو، سال 2016 یک سخنرانی و یک مقاله، سخنرانی میکنه و مقاله مینویسه. اونجا اگه یادتون باشه آقای ترامپ قبل از انتخابات 2016 که کاندیدای حزب جمهوری خواه بود، میگفت اگر من رأی بیارم از خاورمیانه برمیگردم. گفت 7 تریلیون دلار، 7,000 میلیارد تو خاورمیانه خرج کردیم و شکست خوردیم، چیزی عایدمون نشده، باید برگردیم. اینجا این آقا سخنرانی کرد و مقاله نوشت که آقای ترامپ از هر جای دنیا میخوای برگرد الا از خاورمیانه. چرا؟ گفت خاورمیانه به سه علت برای ما مهمه، اهمیت حیاتی داره. یک، به علت اکسس، دسترسی. میگه ما وقتی تو خاورمیانه هستیم، هم روی آسیا، هم روی اروپا، هم روی آفریقا دسترسی داریم. لذا کلی پایگاه نظامی، اطلاعاتی، امنیتی اینجا دارن. دو، ترانزیت. میگه شما وقتی تو خاورمیانه، خاورمیانه مادر آبراه‌های دنیاست، مادر تنگه‌های راهبردی، آبراه های راهبردی، کانال های راهبردی است. چیه؟ ببینید، یک، الان از خلیج فارس میخواید وارد دریای عمان و اقیانوس هند بشید، تنگه بفرمایید هرمز، بعد میایید وارد اقیانوس هند، وارد دریای عرب میشید، میخواید از دریای عرب وارد دریای سرخ بشید، تنگه باب المندب. خب از دریای سرخ عبور میکنی میای بالا، میخوای وارد دریای مدیترانه بشی، کانال سوئز. از مدیترانه میخوای وارد دریای سرخ، دریای سیاه بشی که این اوکراین و روسیه و اینها هستند. دو تا تنگه هم اینجاست که از دریای اژه و مرمره اینا وارد دریای سیاه میشی، از دریای مدیترانه و بعد وارد دریای چیه؟ تنگه چی؟ بوسفور و داردانل. خاورمیانه میگه مادر، یعنی غرب آسیا مادر تنگه های و آبراه های راهبردی دنیاست. خب این تنگه های مهم و راهبردی کاملا دست غربی ها قبل انقلاب بود و آمریکایی ها و انگلیسی ها. دو سوی این غرب آسیا، این ور تنگه، میخوای حالا از مدیترانه بری وارد اقیانوس اطلس بشی، تنگه جبل طارق، اسمش هم مسلمونیست اما یک کشورکه چه عرض کنم، یک چیز احمقانه درست کردم، مزخرف درست کردم به نام کشور جبل طارق، ملک تلق این UK، پادشاهی متحده United Kingdom، ملک تلق ملکه بریتانیا این کشورکه. بعد کشتی ما رو چه کسی گرفته بود اونجا تو جبل طارق؟ کشور جبل طارق. ما هم رفتیم اینجا یه کشتی از انگلیسی‌ها گرفتیم، گفتیم اون آزاد کنین، گفتن آقا ما نگرفتیم، جبل طارق گرفتیم، گفتیم خودتی. اینجا یک کشورکی درست کردن به نام قبرس، علاوه بر اینکه بوسفور و داردانل رو از ترکیه گرفتن، یک کشورکی هم اونجا درست کردن به نام قبرس. قبرس سه بخشه، نه دو بخش، یه بخش ترک، یه بخش یونانی، یه بخش انگلیسی که کلی پایگاه‌های نظامی انگلستان و آمریکا و اینا اونجاست. اینجا یک کشورک کوچولو درست کردن به نام فلسطین، بعدها شد اسرائیل، که روی این تنگه و روی این کانال. و یک کشورکی درست کردن، یک در واقع ارتشی که یک کشور داره، یعنی مصر کشوری که ارتش داره، نه، ارتشی که یک کشور داره. همه کاره ارتشه، همه کاره. شما ببینید مردم مصر انقلاب کردن، مرسی آمد، مرسی رو از آمریکا گفتن پاشو رهبری انقلاب رو بر عهده بگیر، رفت، به یک سال نرسید، تخته رو از زیر پای مرسی کشیدند، مرسی رو فرستادن زندان، ژنرال السیسی فرمانده ارتش مصر شد رئیس جمهور مصر رو ادامه داد، بعدش هم مرسی رو بردن توی دادگاه و یه چیزی رو دادن خورد و تفهیم اتهام شد، اومد دفاع بکنه، افتاد مرد، تموم شد رفت، انقلاب و همه چیز رو تموم کردن رفت. ارتشی که یک کشور داره، که حافظ کیه؟ حافظ این کانال سوئز، این ارتش، و اینجا هم که پایگاه های آمریکا در واقع هستش. دوباره از این دریای سرخ میخوای وارد برگشتی الان دیگه، وارد دریای عرب بشی و قنسی، یک کشوره که کوچولو اینجا درست کن که من این رو بذارم دیگه میره، ببین، به نام جیبوتی. چرا؟ اینجا چی؟ دوباره میایم اینجا، چقدر کشورک اینجا درست کردن؟ بحرین، قطر، کویت، امارات، چی هن اینا؟ بحرین مگه میتونه رو پا خودش بیسته؟ 1971 عثمان 14 ما بود، جداش کردن. لذا هر موقع شما دیدید عکس فرستاده برام، من چی بودیم چی شدیم، اینا باید تبیین بشه، چی بودیم چی شدیم، چی بودیم. مثلا فرض کنید ساندیدن شاه رو داره از جلوی سربازانش نشون میده و چند تا جنرال هم همراه شاه، لباس ها اتو کشیده، خط اتوش گردن آدم رو میزنه، بعد گام هاشون با هم با شاه، یعنی با شاه یکی و منظم مرتب شیک تمیز، بعد مثلا زیرش عکس سان دیدن آقا رو گذاشته، بعد مثلا چند تا فرمانده های سپاه و اینها مثلا شکما گنده، بعد خدمتتون عرض بکنم لباس ها خیلی منظم نیست، یکی پا چپش رو برداشت یکی پا راستش رو، بعد میگه چی بودیم چی شدیم، بعد ما میگیم راست میگه. حالا چی کار بکنیم؟ سریع بلافاصله باید جواب بدیم. بگه آقا ابتدایی ترین کار ویژه یک ارتش چیه؟ به من بگو. آقا این لباس اتو کردن که اینو خب منم میتونم لباسم اتو کنم. ابتدایی ترین کار ویژه ارتش چیه؟ دفاع از تمامیت ارضی کشور. سال 1971 استان 14 ما بحرین رو جدا کردن. این ارتش به قول شما تا بن دندان مسلح پنجم منظم برتر خیلی خیلی باحال تونست کاری بکنه غلطی بکنه؟ نه. اما همین شکم گنده ها که به تعبیر شما یک وجب از خاک ایران رو ندادند. یک وجب. سری جواب بده. بذار ناکوت بشه. یعنی اینجوری هم آقا مثلا راست میگه. ببینه مثلا لباسشون چجوری اون چجوری. این ور یعنی اون سوی اقیانوس در واقع اون سوی خاورمیانه گفتیم جبل الطارق. این سوی خاورمیانه این حرکت اسلام رو چقدر حساب شده؟ بالا مالزی، پایین اندونزی، تنگه مالاکا، یعنی یه تنگه مهم راهبردی دیگه که اینجا هم باید دست مسلمون ها باشه. مالزی، اندونزی، هر دو کشور اسلامی، اما یه کشوره که کوچولو درست کردن سنگاپور. سنگاپور خیلی 2 میلیون جمعیت داره، یه مش مسیحی برداشتن بردن اونجا، کلی پایگاه نظامی تولید که برای این تنگه اشراف داشته باشن. بعد این سنگاپور رو تو سر ما میکنم، تو سر ما میزنم. خب عنایت میفرمایید دنیا رو اینا اینجوری طراحی کردند. کشورهای کوچیک کوچیک آنوایبل رو پا خودشون نمیتونن بایستند. بعد میگن خب آقا تویی که رو پا خودت نمیتونی وایسی، آقای بحرین اجازه بده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا بیاد اونجا. چشم. آقای کویت 15,000 نیروی نظامی آمریکایی باید بیاد اونجا از تو مراقبت کنه. ببین نیم ساعته، نه حالا نصف روز، دیگه خیلی دستمون میری بالا، نصف روز عراق حمله کرد شما رو گرفت. راست میگی. چشم. 15,000 نیروی نظامی آمریکا بیاد اونجا. بعد کلی از فروش نفت این کشورهای کوچیک کوچیک مثل بچه‌ای که نمیتونه رو پای خودش بایسته رو میدن به اینا. خب پس عنایت میفرمایید، ملاحظه میکنید. بعد نقشی که برای ایران تعریف کردن، گفتن ایران خیلی بزرگه. ببین عربستان هم بزرگه، اما آدم بزرگ ناقص العضو، امنیت انرژی دارد، امنیت غذایی ندارد. ترکیه بزرگه، امنیت غذایی دارد، امنیت انرژی ندارد. به نفت و گاز ما وابسته است ترکیه. این عربستان به غذا، به آب، به اینها وابسته است. تکنسین‌هایی که الان آب شرب عربستان رو ایجاد می‌کنن که از طریق آب دریا آب شرب ایجاد میکنن برای عربستان، تکنسیان ها همه غربی هن. اینا بکشن بیان بیرون، 2 هفته اینا از تشنگی مردن. لذا میگه ترامپ، میگفتیم، میگه آی بن سلمان، سلمان شما گاو شیرده ما، ما 2 هفته از شما حمایت نکنید مردید، تموم شدید. اما اومدن دیدن ایران چیه؟ ایران یک کشوریه که تاریخ داره، تمدن داره، مردم، جمعیت، سرزمین، امنیت انرژی، امنیت غذایی، تنوع اقلیمی، همه چیز داره. میتونه نقطه استقرار باشه. لذا اومدن گفتن خب ایران تو بشو چی؟ تو بشو پلیس ما در منطقه خاورمیانه، حافظ منافع ما در این منطقه که منطقه بسیار مهمه، به 3 علت اکسس، دسترسی، ترانزیت، حمل و نقل و استراتژیک دنایل، بازدارندگی راهبردی، ما باید اینجا باشیم. این نقش رو برای ایران تعریف کردم. بعدش هم گفتم خب آقای ایران شما چی میخواید؟ آموزش میخواید دیگه، باید این هلیکوپترهایی که ما دادیم، اینایی که دادیم بهتون که حافظ منافع ما باشید، اینا آموزش. بله بله. 50,000 مستشار آمریکایی میاد اینجا، چشم در خدمتیم. خب این مستشارها جهان اولی هستن، شهروند جهان اولنش، تو جهان سومی هستی، چجوری توقع داری شهروند جهان اولی رو با قوانین دموده سنتی احمقانه بربر وحشی جهان سوم؟ یه خورده فکر، راست میگی. چی میخوای جناب آقای آمریکا؟ کاپیتولاسیون. کاپیتولاسیون میخوام، حق انحصار قضایی. که امام تو همین قم فریاد زد سگ آمریکایی رو بر ما شرف دادند. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. سگ آمریکایی رو بر ما شرف دادند. ما نمیخواستیم، ما نمیخوایم، ما عزت داریم. هیهات من نزد الله، هیهات من نزد. پیام عاشورا اینه، ما نمیخوایم ذلیل باشیم، ما نمیخوایم لباس اتو کشیده داشته باشه جنرال ارتشمون، اما آمریکایی بهش بگه باید این کارو بکنی اون کارو نکنی، او هم بگه چشم. ما نمیخوایم اینو، باید مردم منتقل بکنیم ما این بودیم و این شدیم. عزتمند میخوایم زندگی بکنیم. خب عزتمند میخوایم یعنی ما تعریفه، ما گفتیم آقا آمریکا رو از خاورمیانه بیرون میکنیم، از ایران بیرون کردیم، از لبنان بیرون کردیم، از افغانستان رو هم بیرون خواهیم کرد و کردیم، از عراق هم و از سوریه هم و از عربستان هم و از همه جای بلاد در واقع تو این خاورمیانه، و نه فقط خاورمیانه. الان حضرت آقا در دیداره با پوتین چی گفتن؟ ببین آمریکایی‌ها اخیرا مقالاتشون اینه، میگه آفشور بالانسینگ، میگه آقا ما ایرانی ها دارن ما رو از خاورمیانه بیرون میکنن. 85 میلیارد دلار گذاشتیم اینجا در افغانستان، در رفتیم نشد دیگه. 8 تریلیون دلار هم در خاورمیانه، فقط اینایی که اعلامی عرض کردن، چقدر حالا مخفیانه که بماند، نشد. پس حالا اگر خواستن ما رو اخراج بکنن ما چیکار بکنیم؟ ما میریم اوکراین، از افق خاورمیانه رو میبینیم، حمله میکنیم، برمیگردیم. که حضرت آقا فرمودن که چی؟ که شما به پوتین گفتن شما ابتکار عمل در اوکراین رو به دست گرفتید. اونا میخواستن اونجا بیان و ابتکار عمل رو در دست بگیرن. ما نه فقط اونها رو از خاورمیانه، بلکه از شرق اروپا بیرون خواهیم کرد. یکی شرق اروپا رو در نظر گرفتن، یکی آسیای میانه رو، که ما رفتیم در تاجیکستان پایگاه پهبادی زدیم، کارخانه تولید پهباد زدیم. قزاقستان آمد اینجا، ترکمنستان آمد اینجا. ابتکار عمل رو ما در دست گرفتیم. این در دست گرفتن ابتکار عمل یعنی آمریکایی ها ضربه رو خوردن درست و حسابی. و الان نظم جهانی با سه طیف کشورها مواجهه. طرفداران حفظ نظم موجود به رهبری آمریکا، منتقدین سهم خواه نظم موجود به رهبری بریکس، برزیل، روسیه، از چین، هند، آفریقای جنوبی. بی یعنی برزیل، آر یعنی روسیه، آی یعنی هند، سی یعنی چین و اس یعنی ساوت آفریقا، یعنی آفریقای جنوبی، به رهبری بریکس. کی؟ و در واقع سوم، طیف سوم، برهم زنندگان نظم موجود به رهبری این نظم طاغوتی رو باید به هم بریزیم. این نظم ظالمانه رو ما، وقتی قرآن به ما گفته یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به، وقتی قرآن به ما گفته لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقتی قرآن به ما گفته فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله، وقتی این نکات رو ما ببینیم، ما با طاغوتن که فقط مربوط به طاغوت درون ایران نیست، طاغوت منطقه‌ای و طاغوت جهانی هم هست. و ما باید در واقع خدمتتون عرض بکنم که محور باشیم، چون این توانایی رو داریم. ما هم ژئوپلیتیکی وسطیم، هم در واقع خدمتتون عرض بکنم قرآن در دست ماست. پروژه الهی رو باید پیش ببریم، نه پروژه کفر رو. خب ما میخواییم الان به هم بزنیم، در این به هم زدن طیف وسط رو باید با خودمون همراه بکنیم که ما موفق‌تر عمل کردیم. آمریکا و ایران تلاش میکنه این بریکس رو با خودش همراه بکنه. به اعتراف همگان ایران در همراه سازی چین و هند و روسیه و آفریقای جنوبی و برزیل موفق‌تر عمل کرده. قرارداد 25 ساله راهبردی با چین، یعنی تفاهم، قرارداد نیست، تفاهم 25 ساله با چین، 20 ساله با روسیه، و اخیراً ما اومدیم گفتیم سن پترزبورگ، چابهار تا سن پترزبورگ، هندیا بیان اینجا، اسکله‌های چابهار رو در واقع سرمایه‌گذاری بکنیم با هم دیگه، و بعد از اینجا کالاهای هندی 1,200,000,000 جمعیت داره بره بالا، از بالا بیاد پایین، برعکس در واقع ما بشیم محور. موفق‌تر عمل کردیم. و قطعاً دستگاه و امپراتوری رسانه‌ای غربی میاد میگه فروختند ایران رو به چین، فروختند ایران رو به روسیه. 53% بندر سالیانکا در روسیه رو ما خریداری کردیم و در اختیار گرفتیم. من میارم این رو ببینید، 53% بندر سالیانکا، 53% در آستاراخان اینجا، 3% 3% بندر انزلی ما رو خریده بودن، تا الان دیگه قوقا کرده بودن. اصلا این 53% که بندری که ما خریده، اصلا میگن یه خط خبری، حتی رسانه های خودمون، میدونی صدا و سیمای ما اسیر متاسفانه بعضا مسائل تحویل چی میگن؟ میگن حاج آقا مسئله مردم این چیزا نیست، مسئله مردم الان مثلا فرض کنید دختران خیابان انقلابه، گشت ارشاده، حجاب بدون حجابه، پسران انقلابه، نمیدونم فرض مثال اعدام نکنید، از این حرف ها. خب عزیزم تو اتاق فکر نشستن این مسئله رو ایجاد کردن، هشتگ درست کردن، هشتگ رو ترند کردن، و تو داری در واقع فضا رو بر تو تحمیل کردن دیگه. تو چرا نمیای کار هنری بکنی که آقا ببینید ما اولین به صورت آزمایشی چوب رو آوردن اینجا چون روسیه پر از چوبه و هند چوب میخواست. ما چوب رو تحویل گرفتیم، بندر انزلی تحویل گرفتیم، آوردیم بندر عباس، سوار کشتی کردیم، بردیم برای هند. که این شروع در واقع چابهار تا سن پترزبورگ. هنوز چابهار این توانایی رو نداره. اسکله های بزرگ باید اونجا تأسیس بشه که این اسکله ها بتواند پهلوگیری بکند. یا ببینید اینجا یک جاده کبربند. شما کافیست فقط همین، این یعنی احیای جاده ابریشم دیگه، چون تمدن بشری اینجا بوده دیگه، از شرق چین تا شرق مدیترانه. این میاد از اینجا در واقع عبور میکنه، میاد از چین میاد وارد افغانستان میشه، از افغانستان وارد ایران، عراق، یه شاخه میره سوریه و ترکیه، یه شاخه میاد لبنان و فلسطین و مصر و آفریقا، اون بالا میره اروپا، این میره آفریقا. خب یه مانع اینجا بود، چینی ها میگفتن آقا تا این مانع برداشته ما هم جرأت در افتادن با آمریکایی‌ها رو نداریم. اون مانع چیه؟ وجود آمریکا در افغانستان. چینی ها میگفتن آقا این تا وقتی اونجاست ما مجبوریم بریم مثلا فرض کنید از اون بالا، ما مجبوریم بریم مثلا تاجیکستان اون بالا. ما اومدیم گفتیم نمیخواد، ما خودمون با آمریکا. شما میترسید؟ یه متفکر غربی میگفت آقا توانایی زدن گلوبال هاک رو، توانایی این زدن رو هم چین داره هم روسیه داره، اما جرأت زدن رو ایرانی فقط داره. این جرأت رو کی میده؟ این دل و جرأتی که ماشه رو بچکونه و حالا تو حریم هوایی مثلا فرض کنی یه چند متر فرض کنی وارد حریم هوایی ما شده، خب کی فهمیده کی دیده اصلا؟ ولش کن، نه غلط کرد وارد حریم هوایی ما شده. با سامانه بومی خرداد، سوم خرداد ما اینو زدیم. این زدن این ماشه رو چکوندن، این جرأت رو شما دارید، اونا ندارن. خب چینی ها میگن ما که با آمریکا نمیتونیم در بیاریم، نگار ما خودمون با آمریکا در میافتیم، بیرونش میکنیم، بیرون کردیم و الان این جاده شک گرفته، داره وارد افغانستان میشه، از افغانستان وارد ایران بشه، از ایران وارد عراق بشه و عرض کردم بره به اروپا و بره به آفریقا. فقط شما از همین پول این ترانزیت کافیست که شما اصلا کلا در چاهای نفت تو ببندی، اصلا نفت نیاز نداری. این ترانزیت شرق به غرب، شمال به جنوب، همین این تعرفه‌ای که شما میگیری، این در واقع هزینه هایی که در واقع شما از راننده ها میگیری، از مسائل میگیری، از شرکت ها میگیری، از مسائل اینها میگیری، کافیست. خب معلومه که الان 600 گروه G7 600 میلیارد دلار همین دو هفته پیش تصویب کردن جلوگیری از ایجاد یک جاده کمرمند. گفتن اگه این اتفاق بیفته، چین، روسیه، ایران، ترکیه با هم بشم، کارمون تمومه دیگه. پاکستان با ما اینها بشود، چون پاکستان میدید عمران خان حضرت آقا یه پیغام فرستاده بودن از طریق آقای ظریف اینها که از ائتلاف سعودی علیه یمن بیایید بیرون، این کارو کردن. فهمیدن این مسئله که عمران خان داره نزدیک میشه به ایران، تختر از زیر پای عمران خان کشیدن، کله پاش کردن. اما عمران خان با توپ پر برای انتخابات آینده با حمایت مجلس وحدت اسلامی پاکستان که اکثرا بچهای شیعه انقلابی خیلی خوب هستند داره میاد. فقط آمریکایی‌ها موندن، خب حالا دوباره چیکار بکنیم؟ این جبهه های متعددی که ایران برای ما باز کرده، ما الان نمیدونیم روی روسیه و اوکراین متمرکز باشیم، روی چین و تایوان متمرکز باشیم، روی ایران و اسرائیل متمرکز باشیم، روی ایران و افغانستان متمرکز باشیم، روی ایران و عراق متمرکز باشیم، روی ایران و آسیای میانه، روی ایران و آفریقا، روی ایران و ونزوئلا که 1 میلیون هکتار زمین سرزمینی که به ما داد این آقای مادورو. همه این نکات و همه این مسائل رو من خدمت عزیزان عرض کردم. این آمریکایی‌ها دنیا رو به 6 فرماندهی تقسیم کردن: US North Com, US South Com, US EU Com, US Pacific Com, US Africa Com, US Cent Com. Cent Comشون کجاست؟ Central Command یعنی فرماندهی مرکزی کجاست؟ همین جایی که مرکز عالم دنیاست. فرماندهی مرکزیشون در مرکز عالم، در خاورمیانه، US Cent Com. ما گفتیم باید برید، باید اخراج بشن. این که میبینید حضرت آقا داره مقتدرانه صحبت میکنه، امیدوارانه صحبت میکنه، طرف میکنه اینجوری میگه آقا چقدر خوشبینه، آقا ما بردیم، ما تونستیم در واقع، بله قبول داریم، یعنی بعد از تثبیت امنیت جانی الان نوبت به تثبیت امنیت اقتصادی رسیده است و این امنیت اقتصادی رو هم همانطور که امنیت جانی رو تثبیت کردیم با همون مجاهدت با همون رشادت الان هم همین کار رو خواهیم کرد.
فرق مادی نیست. بله. حالا ابوذر غفاری مثلا حساب کنیم یا کسایی که در طول تاریخ بودن. خب بعضی الان هستن که دارن تو این نظام کاری هم به اون صورت انجام ندادن ولی دارن یه سری کارا انجام میدن بر ضد همین اقتصاد مملکت ما. این اقتصاد مملکت ما اگه بخواد تثبیت بشه
خیلی متشکرم. خب
اینا رو ما باید تبیین کنیم برای مردم. ما میدیم تبلیغ، الان بحث دانشگاهی از ما نمیخوان، بحثی میخوان که ما یه راهکاری یادشون بدیم آقا انداز اقتصادی هم بیان بالا که اینا رو هم بفهمن، چون کسی که
نمیفهمید بقیه هم سوال کنن. خیلی متشکرم. بله. خیلی فرصت کردید.
اگه بتونید اینا برای ما تبیین کنید ممنون میشم.
ببخشید. خیلی متشکرم. ممنون از جناب استاد و همه حضار. دو راه داریم. یکی این که دوستان سوال کوتاه بپرسن که بتونیم به سوالات بیشتری برسیم. یکی این که خب وقت بذاریم یه عزیز صحبت بکنه، ما هم گوش میکنیم، افتخارم میکنیم و سمندی صحبت شما باشیم. دوستان کوتاه بپرسن، استاد یاداش میفهمون سوالات رو بعد جواب میدن. بله بله. باشه. پاسخ یه باره بدید بفهمید. بفرمایید بزرگوار بعدی. بفرمایید. بله. دوستان میکروفون بدن. بله. خیلی متشکرم. از سمت خانم هم کسی سوال داره آمادگی چشم.
ضمن عرض سلام و ادب و احترام و خسته نباشید خدمت حضرت استاد، آقا امیر مؤمنان یک سری متربیانی داشتن مثل مالک اشتر که نه تنها در میدان نبرد و میدان حرب متخصص شمشیرزنی و نیزه اندازی و خدنگ اندازی بودن،
احسنت.
در میدان تربیت قهرمان های تربیت بود، مثل مالک اشتر. خب الان یه سؤالی که مطرح میشه، چطور میشه که مثلا بقیه دوستان آقا امیر مؤمنان انقدر وضعشون مثلا ناهمواره که آقا امیر مؤمنان میفرماید من حاضرم 10 تا از شماها را بدم و یه دونه از مثلا افراد معاویه رو بگیرم؟ این سوال بین توده مردم حتما مطرح میشه که علی علیه السلام به عنوان یک مربی که در جهان امروز نظیر نداره چرا باید همچین افرادی داشته باشه، بقیه افراد چرا مثل مالک اشتر نباشه؟
خیلی متشکرم. ممنونم. بله بفهم. حاج آقا مثل که سوال داشتن. بله بفهم. بفهمید. بله
سمن عرض سلام ادب. خیلی استفاده کردیم از منظرتون، خیلی استفاده کردیم. یاد دیگه وقت تشکر نیست. الان
سلامت باشید.
آقا جان خدمتتون عرض باشم که به نظرم میرسه بحث این کارگاه این چند روزه همین بحث جهاد تبیینه. یه سوالی که من دارم اینه که بالاخره مردم از ما مباحث مذهبی و دینی هم میخوان. ما فرض کنید که بریم حالا توی هیئتی مثلا توی شهری و اونجا فقط اینجور مباحث رو مطرح بکنیم و غافل، یعنی غافل از مباحث دینی و مذهبی و عبادی و اینجور مسائل بشیم، میخوام بدونم که این تقسیم بندی رو توضیح بدید. الان مثلا ما تو این دهه که میریم بیشتر باید تو اینجور مباحث تمرکز کنیم یا نه بالاخره این مباحث دینی و عبادی هم هست و از ما میخوان و این رو اگر صلاح میدید توضیح بفرمایید.
خیلی ممنون. وجه جمع بین مباحث استراتژیک و جهاد تبیین و بحث های محرم. بفرمایید. بزرگوار بعدی.
ببخشید.
بفرمایید.
سلام و خسته نباشید. تشکر میکنم از مباحث خیلی خوبشون. حاج آقا یه سوالی که برام پیش اومده این که یهود نقش استراتژیکی که فرمودی چه نقشی در جهان داره با توجه به اینکه بیشتر نقش کشی اصلی دست یهوده و قرآن یهود رو بزرگترین دشمن داره معرفی میکنه و الان ما وقتی که نگاه میکنیم به عقبه های به اصطلاح سیاست گذاری دشمن همش میرسیم به یهود تا آمریکا. خیلی دلم میخواد که اینو بدونم و خواهشی که از شما دارم اینه که این مبحثی که مطرح شد اگر کلیپ رو در اختیار بزرگواران، یعنی ما حضار قرار بدن که بتونیم استفاده کنیم و بتونیم خوردش کنیم و هم در جمع مردمی هم در جمع دانش آموزی بتونیم این رو بگیم، خیلی عالی میشه. چون نباید اینجا شهید بشه. حالا این مبحث مطرح شده و خیلی هم مهمه. من فکر میکنم اگه این مطرح بشه تمام مسائل حل میشه، خیلی بله. مسائل اقتصادی حل میشه.
خیلی متشکرم.
تشکر میکنم. ببخشید.
بله. حتما انشالله خدمت دوستان.
بله. بفهم بزرگوار بعدی. استاد هر وقت داره سوالات کافی نیست به زمان بفهمید که من بگم که یه سوال آخر. دوستان سه نفر یه سوال بپرسن. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام خدمت استاد. تشکر میکنم. حقیقتا مطالب خیلی قابل استفاده بود. یک سوالی که برای خودم مطرحه اینه که الان این مباحث رو اگه می‌خواسته باشیم یه مقدار مفصل‌تر و در واقع متقن‌تر با منابع خودش استفاده کنیم، بخصوص توی بخش حاکمیتی و نخبگانی می‌خوایم مطرح کنیم، اینم اگه لطف کنید که این سرنخ‌ها رو شما مثلا بدید که بتونیم کامل‌ترش کنیم، یعنی جامع‌ترش کنیم، که
انشاءالله یک طراحی می‌خوایم بکنیم که بعد این در واقع حالا که یه سری در واقع دوستان به عنوان کنشگر انتخاب بشوند، اونایی که انگیزه دارن و در و انشاءالله با حمایت های دفتر انشاءالله خدمتون عرض بکنم که جذب بشند و شروع بکنیم با این دوستان کار کردن.
خیلی ممنون. بزرگوار بعدی بفرمایید.
با سلام، من ازتون اولا ممنونم.
خواهش می‌کنم.
من سوال ندارم، یه حالا مسئله رو میخواستم بپرسم ازتون، اینه که اصلا ما جوانای 20 سال و اینا چجوری اصلا این جهاد تبیین و اینو چجوری به مردم بگیم؟ ما یه سری از دوستان خودمون الان ما چند نفر بودیم تو مدرسه، مثلا بچه ها وقتی میومدن بعضی ها حرف میزدن اصلا طرف افراطی میشد، میگفت اصلا اینجوری اگه قرار باشه انقلاب باشه اینجوری جهاد تبیین شما مثلا اصلا به درد ما نمیخوره. چجوری اینو به مردم بگیم؟ ما چون فنات من الان نه طلبه ام، از مدرسه اومدم الان بدونم دیگه. الان
باشه، نحوه تبیین جهاد تبیین. خیلی متشکرم عزیز بزرگوار. بعدی سوال آخر
مثلا این رو انشالله آقای دکتر محکم فردا بهتر توضیح خواهند داد. بله. بحث روانشناسی و این بحث است.
نفر آخر بفهمید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
علیکم السلام.
خدا قوه. عوض میخوام بعضی مواقع با دانشجوها یا مثلا نوجوانان که مواجه میشیم در برنامه‌های مختلف، ذهنشون درگیر اینه آیا جهاد تبیین با واقعه کربلا متفاوته، یا اینکه خب مثلا ما بگیریم واقعه کربلا همون جهاد تبیینه، خب چرا بعضی مواقع اونقدر واقعه کربلا رو یه طوری بیان میکنن که مثلا این نوجوان ما از اون مسئله فراریه؟ ما بیایم این نکته رو میخوام یه برای یه دانشجوی بنده میخوام مطرح کنم، چه جواب بدم؟ آیا واقعه کربلا غیر از همون جهاد تبیینه؟ ممنون میشم.
تشکر. جناب استاد فرمودن که سایت مربوطه هم بفرمایید که مربوط به خودتون هست و مطالعاتون استفاده کنید. بفرمایید. در خدمت شما هستیم. تمام سوال. بفرمایید. خیلی متشکرم. نه دیگه اگه لطفاً
خب از همین سوال جواب بدن آخر از آقا شروع بکنیم، بعد ان شاء الله در خدمت دوستان. اگر بازم یک کانال توی ایتا ما داریم با عنوان بینش راهبردی که دوستان میتونن در واقع اونجا، و یک سایتی هم هست ایران پیشران بینش راهبردی. حالا شماره بنده رو هم داشته باشید، بعضا سوالاتی داشته باشید من در خدمت هستم. من معمولا پایان شب به سوالات دوستان پاسخ میدم. 913 395 38 75. نه. همین توی فضای پیام. مجازی عرض کردم پیامتون رو بفرستید، سوالتون رو بفرستید، من هم لینک کانال رو میفرستم، بعد هم لینک در واقع کانال رو براتون بفرستم، هم سوالاتتون رو اگر بفرمایید من انشالله در خدمت. 913 395 38 75 این
بله خواهش میکنم. یه سایتی هم هست ایران پیشران که اونجا هم در واقع و یک کانال هم که بینش راهبردی دوستانم دارن الان زحمت میکشن، دوستان ما توی کارگروه هایی که داریم منها انشالله خدمتون بیشتر خواهیم داریم. ایران پیشران. حالا همه اینا رو در واقع میفرستم براتون، وقتی پیام بفرستید من براتون میفرستم. یه نکته ببینید، من خواهشی که از شما دوستان و عزیزان و بزرگواران دارم این که نشیم مثل این روحانیونی که تو شهرستان ها هستند و بعد دم در که میریم برای منبر میگه حاج آقا یه جوری صحبت کن که مردم عادی بفهمن، بعد ما صحبت بکنیم و مردم همه میریزن دور ما و تشکر رو، چون ما به برکت انقلاب سطح بینش مردم خیلی بالا رفته، یعنی ما الان سطح سواد مردم، درس خواندن مردم، همه اینا رفته بالا. یعنی مردم ما به تعبیری که از دوستان یا پای ماهوارن که دارن 24 ساعت شستشوی مغزی در واقع دشمنان علیه ما دارن 260 شبکه، یا پای صدا و سیما خودمون هستن. لذا ما با این تیپ مردم مواجه هستیم که تو روستاها که من الان میرم مثلا بچه هاشون لیسانسن، فوق لیسانسن، دکترا هستن، تحصیل کرده هستن، معلمن، دانشگاهی هستن، نمیدونم مهندس هستن. یعنی فرض مثلا شما روز عاشورا یا تاسوعا تو دهه محرم وقتی میرید با این طیف ها همه مواجه هستید. بعد این مردم خیلی راحت میفهمن، نکات رو میفهمن. بعد حاج آقا که مثلا خودش حال نداره دعوا خدمت رو عرض بکنه، این بحثا رو بیاره مثلا بالا و نکات رو خودش تلاش بکنه تبیین بکنه اینها، بعد میگه که حاج آقا مثلا اینا رو نگو. میگم خب مردم که همه دارن استقبال میکنن، تو چجوری مثلا این بحثا رو میگید؟ لذا خواهشی که از دوستان و بزرگواران دارن، ببین ما به برکت انقلاب با طیفی از مردمی مواجه هستیم که این مردم بینششون به حمدالله بالاست، تشنه این مباحث هستن. این رو از تجربه از من، چون عرض کردم من هم تو دانشگاه میرم، دانشگاه تهران یک اندیشکده الان اخیراً زدیم، هم توی دانشگاه علامه هستم، دانشگاه در واقع مختلف سراسر کشور، هم تو بحث‌های حاکمیتی وزارت خارجه، سپاه قدس، جای مختلفی که در واقع نکات با دوستان کارهایی رو انجام میدیم، هم بین مردم الان خودم توی مسجد جامعه انصارالمهدی در تهران در واقع این دهه محرم اونجا خدمت دوستان خواهیم بود و اقصا نقاط کشور، هفته آینده آخر هفته بیرجند هستن مثلا با مردم عادی. اینجور نیست که شما خیال کنید که نه مثلا فرض کن اینها فقط برای بحثای دانشگاهی، نه 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 نه، همه جای نکات رو هر جام که رفتیم مثلا برای مردم یه مثال زدم، گفتم آقا شما فرض کن از بالای همین ساختمان مثلا اینجا دفتر تبلیغات داری میبینی که سه نوع تهدید رو داری میبینی تو چهارراه شهدا و چهارراهای دیگه، مثلا داری میبینی چند نفر کمربند انتحاری به خودشون بستن بیان خودشون منفجر بکنن، همزمان داری میبینی چند نفر دارن میرن به سمت بانک دزدی بکنن، همزمان با این میبینی چند نفر دارن طنازی میکنن. شما باشی، اینو اصطلاحا بهش میگیم تزاحم فقهی، شما باشی اول با کدوم برخورد میکنی؟ بلا فاصله از راننده تاکسی بگیر تا کشاورز تا کارگر تا برس به مرجع تقلید. خدمت یکی از مراجع بودم، ما این نکته رو عرض کردم و ایشون فرمودن که بله این تزاحم فقهی است، مشخص اهم و مهم باید بکنیم. ما تو مقام تزاحم علی هم که باشه مقام تزاحم فقهی است. لذا حضرت دفتر دستک رو باز کرده که به بیت المال رسیدگی بکنه به بحث اقتصادی اینها، یه مرتبه خبر میارن برای حضرت که طلحه و زبیر رفتن بصره با عایشه، اونجا حاکم بصره رو گرفتن و در واقع یک ایجاد مشکله امنیت جانی کردن. حکومت و نظام نوپای علی رو از حیث امنیت جانی زیر سوال بردن و به چالش کشیدن. حضرت چیکار میکنه؟ میگه ولش کن، من به دفتر دستک رسیدگی کنم، یا میبنده میره فتنه جمل رو، چشم فتنه رو بکنه. بعد از اون فارغ نشده بلا فاصله نبرد بعدی با قاسطین معاویه، که بعد یاران خود علی، اینکه حالا یکی از دوستان سوال کرد، یاران خود علی میشن قاتلین علی. یاران علی، همون یارانی که روز اول آمدن باش بیعت کردن، خوارج مکیان بودن. اینا به والله نه مال و منالی از دنیا داشتند و نه دنبال مال و منال دنیا بودند. شب و روز نماز میخوندن، صدای زوزه و صدای گریه و صدای ندبه و به قولی که از دوستان میگم من اگر حضرت امیر رو ندید، یعنی نشنیده بودم نخونده بودم، اگر حاج قاسم سلیمانی رو ندیده بودم، اگر آقا رو ندیده بودم، یه چند وقت رفته تو داعشی ها یه سری کارهایی رو در واقع انجام میداد به عنوان نفوذی، میگم من حتما داعشی میشدم. اینقدر اینها صدای قرآن حزینی که داشتند و اون روابطی که با هم داشتند و اون حالاتی که با هم داشتند اصلا آدمو جذب میکرد. خب مگه این خوارج کیا بودن؟ یاران علی بودن. همین یاران علی شدن قاتلین علی. من یادداشتی دارن از خوارج زمانه علی تا خوارج علی زمانه که دقیقاً همین نکات رو متوجه نبودن. حضرت میگه حلوم الاطفال، شما بچه‌اید. همین نکات رو متوجه نبودن که حضرت بهشون میگه لقد افسدتم رأی بالاسیان والخذلان، استراتژی جنگی من رو خراب کردید. من بهتون گفتم بیاین بریم بجنگیم، شما نیومدید این بحثا و میگفتید آقا ما برای جنگ نیومدیم، ما اومدیم عدالت، ما اومدیم. خب بابا مشخصه علی عادلی که در رأس جامعه قرار گرفته برای عدالت آمده است. عدالت هم جنبه‌های مختلف دارد، یه بخشش هم عدالت سیاسی. اول باید عدالت سیاسی محقق بشه که حکومت نوپای علی پا بگیره، نظام نوپاش پا بگیره، و دشمنی که مقابل این عدالته میدانه، رضا شروع میکنه با انواع و اقسام حربه‌های نظامی امنیتی مانع بشود. وقتی این رو مانع میشه، لذا ما و حضرت امیر هم این کارو کرد. لذا شروع میکنه، حضرت میگه که اول از اون در این در واقع عراق ما میریم بصره رو در واقع این فتنه جمل رو، بعد بیایم بریم زودتر حمله بکنیم. لذا میگه الا انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا سرا و اعلام مخفی و آشکار، شب و روز گفتم بغضوهم قبلا یغضوکم، بریم با اونها بجنگی قبل از اینکه اونها بیان، نیومدید. خب علت، پس ببینید این در واقع بحثی که میخوام خدمت دوستان عرض بکنیم اینه که پس اول باید تثبیت امنیت جانی، بعد تثبیت امنیت مالی اقتصادی، بعد و ما این رو شما برای مردم تبیین بکنید بفهمن. حضرت علامه مصباح اعلی الله مقامه الشریف میفرمودن با اون کسی که منکر علم، یعنی یه بحث کاملا بدیهی است، اول باید سنگ بنای شناخت براش طراحی بشه. اول بگی علم به خود وجود خودت، علم حضوریش رو در واقع ثابت بکنی. یکی اگه چیز کرد یکم محکم بزنی تو گوشش، مثلا بگی آخ دردم گرفت. خب وقتی یک همچین در واقع میگی پس ببین این درد هست، این دست من هست، پس نگو همه چیز شک. شما وقتی با یک کسی مواجه هستید که هیچی رو قبول نداره، میگه آقا اصلا ما بدبختیم، ما بیچاره ایم، ما اصلا هیچ دستاوردی نداریم، این انقلاب برای چی؟ اصلا هیچی. اول یه سنگ بنای شناختی براش درست کن، بفهمه که تو زمینه تثبیت امنیت جانی موفق بودی، حالا میای رو بحث تثبیت امنیت اقتصادی هم نیستی. پینگ پونگی هم بحث نکنید. ببین یکی من بگم یکی تو بگی، یکی اون بزنه یکی تو بزنی، نه. خیلی از اینها من با یکی آقای آوردم، از دانشجو بود، گفتم آقا این خیلی سوال داره. گفتم این سوال نداره، این میخواد زیر سوال ببره. گفتم نه آقا سوال داره. گفتم خیلی خوب بیایید. آقا من یه سوال میپرسید، من میومدم پاسخ بدم، از دل پاسخ من سوال دومی رو در می آورد که هیچ ارتباطی به سوال اولش نداشت. من سوال دومو پاسخ میدادم، از دل پاسخ سوال دوم من سوال سومی رو طراحی میکرد که هیچ ربطی به دوتا سوال قبلی نداشت. من سوال سومو پاسخ میدادم، از دل اون سوال بعدی که هیچ ارتباطی، بعد 20 تا سوال دوباره برمیگشت سوال اول. من قانع نشدم. گفتم که ببین پس مشکل اینه. خب بهش گفتم ببین حسن السؤال نصف الجواب. شما یه بار بشین طوفان فکریت رو بریز رو کاغذ، میشه 100 تا سوال. این 100 تا سوال رو بشین یه دسته‌بندی کن، 10 تاش کن، این 10 تا رو مثلا بگو این تو اون سوال، مثلا این سوال مادر اینها، حتی اگه بتونی 5 تا سوال مادر، یه دونه سوال مادر در بیاری که عالی. این سوالا رو کم کن، خودت دسته‌بندی کن، بعد بیا پاسخ اینجا بشینیم بحث بکنیم. نکرد، چون نمیخواد. دنبال زیر سوال بردن، نه دنبال پاسخ گرفتن.
استاد روز میخوام 10 دقیقه از وقتتون.
بله. پس ببینید این نکته که آقا خدمتتون عرض بکنم ما چجوری شروع بکنیم و این بحثا و اینها، بعضن این نکته رو در نظر بگیرید. خب راجع به مسائل اقتصادی، ما نظامی که توانسته است این مرحله رو تثبیت بکنه الان وارد جنگ اقتصادی شده. حضرت آقا می فرمان همه می دانند فرهنگ چقدر برای من مهمه. سال 95 می‌فرمان. اما وقتی آرایش جنگی دشمن رو می‌بینی، وقتی نبرد رو می‌بینی، وقتی صحنه رو می‌بینی، الان در شرایط فعلی جنگ اقتصادی و مقاوم سازی اقتصاد و اقتصاد مقاومتی وهله اوله و مرحله اوله و اولویت اوله تو مقام تزاحم. کسی نمیگوید من فرهنگ مهم نیست، مهمه، اهم الان چیه بر اساس شرایط، تو شرایط ما قرار میگیریم. خب حالا تو بحث اقتصادی چیکار بکنیم؟ ما چطور تونستیم خانه تیمی های ترور ریست های جانی رو انجام همینه دقیقاً گام به گام داره شناسایی میشه. اصلاحات ساختاری، اصلاحات خدمتتون عرض بکنم که رفتاری و اصلاحات روی کردی. تو اصلاحات ساختاری الان ببینید کشور ما اسیر فرار فوق نجومی مالیاتی است. من این رو چند جایی گفتم دوستانی حالا حضور داشتن. من آدم میشناسم تو این کشور از اقوام خودمونه سال 1 میلیارد پسته برداشت میکنه، اسمش جزء کمیته امدادم است. چرا؟ چون شاغل محسوب نمیشه تو آمارها. یارانش هم میگیره، هرچی هم تو روستا تقسیم میکنه، نفر اول آرد یارانایش هم میره میگیره و هر وقت میره فوش هم میده به ما. بعد میگه آقا چی میمونه؟ میگه آقا بهترین کارمند تو این مملکت 10 میلیون هم میگیره میشه سالی 120 میلیون. تو فقط سالی 1 میلیارد داری پسته برداشت میکنی، تازه یه دفعه میاد دستت، بعد میتونی باهاش سرمایه‌گذاری کنی، کارهای دیگه هم بکنی. آدم سراغ دارم، معلمه مای 7-8 میلیون از حقوق معلمیش میگیره، اما یه مشاور املاک هم بعد از ظهر داره، خودش به من میگه، میگه آقا من 2 تا معامله در روز میکنم اندازه 30 سال حقوق معلمیمه، اما یه بار یه جا ثبت شده شغلش. ما اون وقت از اون شغل معلمیش 7 میلیونش مالیات میگیرن، از اون روزی 70-80-90-100-200 یه میلیاردش که در میاره تو مشاور املاکیش مالیات نمیگیرن. این هر جا بگی میخندم بهمون. ما پزشک داریم تو این مملکت که از یه دونه مطبش میلیاردی، از کلینیکش میلیاردی، از نمیدونم استاد دانشگاهیش میلیاردی، از پروژه هایی که میگیره میلیاردی، از خدمتتون عرض بکنم که سرمایه گذاریش تو بورس و تو شهر توی خانه سازی و اینها میلیاردی درآمد داره، سالی 400 هزار تومان مالیات میده به عنوان پزشکی. آقا صنف پزشکا سالی 400 هزار تومان بیان مالیات بدن. یعنی ما مالیات ها الان با خدمت دوستان مجلس بودیم اونجا داشتیم صحبت میکردیم، آقا 17 هزار سالیانه مالیات از صنوف میگیریم که تقسیمش بکنیم میشه هر کدوم 400-500 هزار تومان. میخندن یه جا با آدم اینو حرفو بزنی. خب تا الان ما هر چی میگفتیم، میگفتن آقا نفت داریم ولش کن. آقا نفت داریم، نفتو میفروختیم، تزریق میکردیم به کارمندها. 3 تا کارمند فرض کن اینجاست، این کارمندا مراجعه میکردن به بقال و بساز بفروش و پزشک و انباشت ثروت میشد در دست اینها. دوباره اینها خدمتتون عرض بکنن، دولت میومد نفت رو میفروخت 10-20% افزایش حقوق کارمنداشون میکرد سالیانه. این انتظار تورمی، تورم انتظاری منجر به 30-40% افزایش تورم میشد و دوباره انباش میشد تو دست این ستایی که عرض کردم. دوباره همینجور بعد انباشت ثروت که در دست اینها میشد، هر چند سال یک بار ما با یه تورم انفجاری هم مواجه میشیم. چرا؟ چون پول تو دستشونه، یه روز میریزن تو بازار سکه، یه روز بازار مسکن، یه روز بازار خودرو، و ما کارمندا همونی هستن یا خیلی تفاوتی نکردن، و اون کسا ما طلبا که اصلا اسممون رو بذاریم کنار، اینا هم که همینجور. خب اینجا ما اومدیم میگیم آقا چرا اینجوری؟ چرا نفت؟ شما از اینا مالیات بگیر، این ستا به اینا حقوق بده، اینا دوباره برمیگردن. این اصطلاحا بهش میشه چی؟ میگه چی؟ بالانس میشه. کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، روح حاکم بر اقتصاد اسلامی است. کیلا یکون دولتن بین الاغنیا، فقط پول بین اغنیا نچرخه. اخذ صدقات من مواضعها و وضعها فی حقا، خطبه منا، خطبه امام حسین در منا رو اینا رو هم بگید. آقا این بحثا مذهبیه، این بحثا هم مذهبیه، امام حسین اینا رو، این خطبه منا رو میکنه به علما. ثم ایت حل اصابت و اصابه بالخیر مشهوره به نصیحت معروفه، ای گروهی که اونجا نشستید، یحابکم الشریف یکرمکم الضعیف، اشراف از شما میترسن، ضعفا به شما کرامت و تکریم میکنن، همه اینها برای اینی که چی؟ شما قیام به حق الله داشته باشید. و آقا این علما، خب اینا هم بحثا است، اینا بحثای مذهبی است، اینا نکاته. چرا خیال میکنین که مثلا فرض کنیم مذهب یعنی این که بگیم خب طرف رفته بود منبر بعد اینجوری میکرد، میگفت که در ماه رمضان فلان نماز وارد شده است، ثوابش اینقدره. هر شب بخوانیم اینقدر، این ثواب رو ضرب در 30 شب کن. حالا یک شب از این شبها شب قدره، شب قدر از 1000 ماه بهتره، اون شب رو در 1000 ماه که هر ماه 30 روزه ضرب کن، اون رو در اون. اصلا یعنی آقا اینجا مگه مثلا فقازه ثواب فروشی ما داریم؟ اینا که قبل انقلاب هم بود این مسائل. اینجا دفتر تبلیغات انقلاب اسلامی است، سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی است. این رو آقای قومی به من گفت، البته من خودم داشتم این نکته رو میگفتم، آقا به من گفته، گفته که آقا اینجا رو ما درست کردیم، سازمان تبلیغات انقلاب اسلامی، دفتر تبلیغات انقلاب اسلامی. که این انقلاب اسلامی اون کلان پروژه های سیاسی کلان اسلام که دین همش سیاسی است. طرف یه روز من رو دعوت کرد گفت حاجی آقا بیا اینجا مذهبی حرف بزن، سیاسی حرف بزن. گفت اگه منظور سیاسی الان شما دیدید من امروز فحش دادم به کسی، حرف بدی زدم، طرف میگه آقا میگه سیاسی حرف بزنی، اون خائنه، اون جاسوسه، اون فلانه. امروز من همچین حرفی رو زدم به کسی؟ اگه منظور تو از سیاسی این حرف هاست، بنده در عمرم همچی کاری نکردم. اما اگر منظور تو اینه که من بیام میگم حضرت امیر داشت میرفت افتاد از رو اسب مرد، نه من همچی حرفی نمیذارم. بعد گفت بیا حالا یه نکاتی رو بگو، گفتم از کار شب قدر بگم خوبه؟ گفت آره. گفتم رفتم اونجا گفتم اللهم الان قتلت امیر المؤمنین، امشب شب یه صد بار بگیم. این چرا گفت قتله؟ چرا نگفت قاتل؟ خب ابن ملجم، حالا قاتلین سه نفر، چرا گفت قتله؟ جمع کسرت به کار برد، جمع کسرت. بعد توضیح دادم، شروع کردن این بحثا رو گفتن و همه رو بس کردیم به مباحث در واقع. لذا عرض بنده اینه که اون مسائل اقتصادی، اون مسائل، من بعدا در خدمت شما میام، اون مسائل اقتصادی، اون نکاتی رو که عرض کردیم خدمت دوستان، اینها رو خوب شست و رفته بیان بکنیم مردم و بگیم که الان دولت شروع کرده اصلاحات ساختاری، رفتاری و رویکردی رو و داره در واقع جلوی فرار فوق نجومی مالیاتی رو میگیره. یه بخشی کارت‌های اجاره، کارت‌های بانکی بود دیگه، یه بخشی ساماندهی این مسائل و اینا رو، در واقع کارتخانه‌ای که 45% کارتخانه‌ها شناسنامه نداشت، طرف یه کارتخان گذاشته تو خونش هر چی می‌خواست در واقع می‌کشید، به اسم بچه‌ش میلیاردی در واقع حساب باز کرده بود، هیچ مالیاتی، هیچ فراری، هیچی. همه این نکات در واقع داره درست میشه. و انشاءالله اون بحث یهود رو هم که فرمودم من این رو هم عرض بکنم. ببینید اینجا من آماده کرده بودم این نکته رو هم. من خیلی خیلی از دوستان عذرخواهی میکنم و اگر حالا کم و کاستی هم بود به بزرگواری خودتون ببخشید. این هرم نابرابر اقتصاد لیبرالیستی آمریکایی رو هم که میبینید که 1% اولیگارشی یهود قرار داره، صهیونیست ها 9% مدیران، اون مجموعاً 85% ثروت در اختیار اینهاست و ما نمیخواییم به یک همچین هرم انشاءالله دست پیدا بکنیم. و انشاءالله این نکات رو دوستان، من به دوستان ارائه میکنم و بگیرن و استفاده بکنن. صلوات خط بفرمایید.